بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم صاحب الروه مواردی را ملتزم شده است با وجود این چه شی تنجس ندارد یا تنجسش محرز نیست و به اصالت تقاره و نحوها محکوم به تقارت است، در این بعض از این موارد ملتزم شده است به استصحاب رشی الماء که از او تعبیر به نزه می شود. اون مواردی که بله رشی الماء در آنها مستحب است، یه موردش اینجا بود که انسان احتمال بدهد برای این که صوبش اصابه بول کرده است یا به اون صوب اصابه منی یا دم کرده است، شک کند که آیا اصابت کرده است یا نه، رش مستحب است. مورد دیگری را که ایشان ملتزم می شود به استصحاب رش، جایی است که شخص صاحب البواسیر بوده باشد. از صاحب البواسیر، از اون بواسیر که دائم شخصی از او مبتلای به او بشود، بعض مراتبی دارد، مراتب شدیده، که خون می چکد از اون داخل الفرج و داخل المقعد و اون خون اصابت به صوب می کند. ربما غیر خون مایع دیگری که مایع زرد رنگ است اصابت به صوب می کند. در جایی که محرز بشود که خون اصابت کرده است که صوب نجس است باید بشورد للصلات، و اما در جایی که این مایع اصفر اصابت می کند به صوب، نمی داند آیا این مایه اصفر خونابه است یا اینکه نه مایه امینزوری است که در باطن متکون شده است. در اونجایی که صاحب الواسیر بله از او صفرتی خارج بشود و اصابت به صوبش بکند، رش الماء مستحب است. و در صورتی هم که چون گفتیم اصابه دم مشکوک شک کند که دم اصابت کرده یا نه، اونجا هم سب مستحب است. نتیجه دوتا این می شود که اگر صاحب البواسیر احتمال داد بر این که دم اصابت کرده است ولیکن احراز نشد یا مایه اصفری که نمی داند بله خونابه است، رش کند. دلیل بر این مطلب صحیحه صفوان ابن یحیی است رضوان الله علیه، در جلد اول باب 16 از ابواب نواقض الوضوء، باب 16 هم روایت سومی است، محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب شيخ قدس الله نفسه الشريف، این روایت را از کتاب محمد ابن علي ابن محبوب اشعری رضوان الله علیه نقل می کند که سند شیخ به کتاب این شخص جلیل القدر متعدد است و سندش هم صحیح است. محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند عن علی بن سندی، علی سندی همون علی سری می گویند که از ثقات است، اون هم نقل می کند از صفوان ابن یحیی قال رجل سأل رجل حسن علیه السلام، مردی سؤال کرد از ابوالحسن علیه السلام و انا حاضر، من هم حاضر بودم، یک کلمه ای بگویم یادتون بوده باشد. روایاتی که نقل می شود و ما در فکر با آنها عمل می کنیم، اون روایات قول امام علیه السلام باید بشود، راوی قول الامام را نقل باید بکند، الان ما سیعتی که همین روز بیان میکنه، بدون جهت قول المعصوم را هم باید عن حسه نقل کند، یعنی بگوید از امام شنیدم یا از کسی نقل کند که اون کس میگه از امام شنیدم، و الا کسی حدس بکند که امام علیه السلام رأیش این است، زوراره بگوید که من ولی پیش من رأی الامام علیه السلام اینه در این مسئله، این روایت زراره ولو زراره زلیل قدرست فایده ای ندارد، رأی امام پیش من این است این فایده ای ندارد، باید اونی که بر ما حجت است ظاهر کلام امام علیه السلام است، که باید بجد این کلام را شنیدم که اون وقت به ظاهرش عمل بکنیم ما، بدون جهت در اون روایتی که احساس شد، یعنی در اونجا قرینه ای بود که راوی قول المعصوم را حدسن نقل می کند، اجتهادن نقل می کند، او اعتباری ندارد، یادتون باشد این میگه سأل رجل نعبل حسن علیه السلام و انا حاضر، اون سماعش را حسش را نقل می کند قولش را، فقال این لی جرحن فی مقعدتی، اون مرد به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کرد، یا امام رضا سلام الله علیه، از هر دو تا روایت داره، ولی این لی جرحن فی مقعدتی، در مقعده من در همون جا بله فرض کنید جرحی هست، فعتوزه سمستنجی، من وضو میگیرم، اتوزه لغویس یعنی آب میکشم، سمستنجی استنجا هم میکنم، سم برای تراخی نیست، یعنی قضا حاجت میکنم، استنجا میکنم، آب میکشم، معناش اینه، ثم عجد بعد ذلك بعد ذلك الندا و السفره، بعد از اون من پیدا می کنم یه الندا رطوبتی را که از مقعد خارج شده است، یا سفرتی را که تخرج من المقعده، این ندا و سفرت از مقعده خارج می شود، ایزن اعید الوزو، اگر وزو گرفته بوده باشم وزو را عاده کنم، قال قد ایگنت، اگر یقین پیدا کردی یا شکی میکنی که از مقعد خارج شده اینها، قال نه یقین پیدا کردم، قال لا نقض وزو، اینها نقض وزو نیستن چون که بغل و غایت نیست، ولیکن رشهی بالما، اون محلش را به آب، بله آب بپاش، ولا تو ادل وزو، وزو را هم عاده نکن، اون محل ظاهرن این است که فرقی نمی کند، اون ندام محلش صوب بوده باشد یا اصابت به بدن بوده باشد، آب حتی خود اون مقعده را هم می گیرد، که ندا فقط با خارج شده در همون جا هست، همون را آب بپاش، این بله نه دو دومی ولا توی دل ویزو، هر دو تا را میگیرد، ویزو طهارتی هیچ کدام عاده نمیخواد، غسل شده ویزو هم اگر گرفته شده ویزو بله مقدمه صلاتی چل غسل ویزو اکم اونم عاده ندارد، این صحیح هست و ملتزم شدن به اشکالی ندارد. بعد یه مورد دیگری را از موارد استصحاب الرش صاحب الروز ذکر می کند، اون مورد دیگر جاییست که شخص بخواهد در معابد یهود و نصارا یا در معابد مجوس نماز بخواند، در اون معبد که علم هم ندارد، بر این که فرض بفرمایید اونجا نجس است، علم به نجاست هم ندارد، رش الماء مستحب است. از این روایات در جلد سوم باب 13 از ابواب مکان المصلی و باب 14 از ابواب مکان المصلی، این روایات در این باب ذکر شده است. یکی از این روایاتی که هست صحیح عبدالله ابن سنان است، در باب 13 روایت 4 است محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، یعنی یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله علیه، که محمد ابن عیسی ابن عبید از اون نقل می کند. این هم از اون روایاتی است که باز علی ابن ابراهیم از خود محمد ابن عیسی نقل می کند، عیسی ابن عبید. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس، مسلمانی نماز میخواند در اون بیع و کنائس معابد یهود و نصارا. فقال رش و صلی، رش بکن و نماز بخوان. از این روایت معلوم میشود که رش این استحبابش استحباب وضعی است، یعنی اگر بخواهی نماز منقصتی در او نداشته باشد رش کن نماز بخوان، نه اینکه اگر نماز نمیخوانی رش کردن خودش مستحب بس چون آب بپاشد، این نیست. و سألته عن بیوت المجوس، سوال کردم از بیوت مجوس یعنی از صلات در بیوت المجوس. قال رشها و صلی، رش بکن و نماز بخوان. البته این که سوال میکند سوال در فرض علم به نزاست نیست، اون علم به نزاست بیوت منصوص نمیخواد، بیت مسلمان هم نجس باشد نجاست مصریه داشته باشد نمیتواند نماز بخواند. کلام این است که در فرضی که نجاست ندارد میگه رش بکن و نماز بخوان. در عبارت عروه معابد المجوس است کما اینکه اگر نگاه بکنید، ولیکن در روایات معبد المجوس ذکر نشده است یا چیزی که به معنای معبد المجوس باشد. بیوت المجوس یعنی بیوت مجوس را. ولعل الظاهر والله العالم مراد بیوت عبادت مجوس است که به اونها دیگر کنیسا نمی گفتن مثل نصارا، بیع نمی گفتن، مراد از بیوت یعنی بیوتی که معد بر اون عبادت آنهاست، اسم آنها بیوت العباده است، بیوت المجوس. صاحب الروه نظرش این است این بیوت را به این معنا حمل کرده است بدون جهت در عبارت الروه دارد که معابد الیهود و النصارا و المجوس، ولیکن لسان روایات بیوت است. این سر این را به معبد حمل کرده چون که مجوس به معابد خاصه ای مثل یهود و نصارا ندارند، یه بیوتی دارن که اونجا برای عبادت میکنند، اون عبادتی که پیش خودشون هست اونا را بیوت المجوس میگویند. و اگر کسی خدشه بکند که نه بیوت المجوس معلوم نیست که اونها فقط مراد باشد، اطلاق دارد اونها را هم میگیرد، شمولش با اونها قدر مسلم است متیقن است، ولیکن شمولش به بیوت دیگر که مثل اینکه خونه ای که خودشون زندگی زن بچه اونجا مهمان شده به اونها، شب سرد بود نتوانست بیرون بماند رفت مهمان اونجا شد نماز میخواند رش کند، عیب ندارد میگیم اطلاق این روایات این را هم میگیرد، ولیکن اینکه بیوت معابد را هم بگیرد اشکالی ندارد کما ذکرنا. بعد عرض می کنم بر این که صاحب الروه قسم ثالث را متعرض می شود، قسم ثالث را متعرض می شود، اون قسم ثالث اونجا است که مسح بالارض و تراب مستحب است. یه موردش را دارد ذکر می کند برای این، یه موردش اون است که در خبر گلانسی بود که سوال کرد اون خالد گلانسی، سوال کرد از امام علیه السلام لا ما فی الروایه که مصافحه می کنم ذمی را. امام علیه السلام فرمود در اون روایت لا ما فی الروایه مس کن یدت را بالحایط و بالتراب. بعد گفت با ناسبی مصافحه می کنم، فرمود اغسله ید را غسل بکن. گفتیم اینم قرینه است برای این که پیش مشهور این فرض زفاف است، رطوبت مصریه نیست، پیش مشهور چون که کافر را نجس می دانم فرق نمی کند، اگر رطوبت مصریه باشد باید دست را بشورد چه کافر باشد چه ناسبی باشد. این چه کافر باشد مسح به تراب و حایت بکن، ناسبی باشد بشور، این فرض زفاف کرده از پیش مشهور اینجور استفاده کرده. بدون جهت حب و همون فتوا میدهد و اونی که استفاده صابر و هم از اون مشهور است که کافر کتابی را نجس میداند. رو این علا حاضر اساس به همانی که از اون خبر خالد گلانسی استفاده میشود فتوا میدهد که مستحب است اگر مست کرد انسان مصافحه کرد با کافر بلال توبتین مسح کند یدش، مسح کند یدش را، توجه شردید بلهایتا و اضطراب. و سابقا هم گفتیم که خبر گلانسی کما ذکرنا من حیث سند ضعیف است، نه اینکه خالد گلانسی ضعیف است، سندش را ضعیف گفتیم. بدون زد گفتیم این حکم مبنی بر تسامح در ادله سنن است که اون را هم قبول نداریم، این می شود حکم احتیاطی. این دیگر گذشت. مطلب دیگری را هم که مورد دیگری را هم ذکر می کند، می گوید زایی که انسان مسح کند، مسح کند کلب را یا خنزیر را بلا رطوبتین، چون که کل یا به سنزکی دیگر، ولیکن دستش را به کلب زده است یا به خنزیر زده است، یا فرض بفرمایید سایر عضو بدنش به کلب خورده است یا به خنزیر خورده است، او را به تراب و حایت مسح کند. اینی که ایشان فرموده است، این در نصوص و در روایاتی که به دست ما رسیده است نیست. اینجور اون روایاتی که به دست ما رسیده است در این روایات معنا نیست. بدون جهت این را شیخ الطایفه فرموده است در تهذیب و علاوه کرده است بر کلب و خنزیر ثعلب و ارنب را، که در عبارت عروه هم است، که در عبارت عروه این است که مسل ثعلب و ارنب اون هم مستحب بس مسجد و تراب و الهایت و تشسی بوده باشد در کلب می شود گفت، توجه کردید در کلب می شود گفت و در خنزیر، چون که در کافری که هست وارد شده است که مسح کرد کافر را بلا رطوبتین، مسح کند بلهایت و تراب که در اصاف و زمی، از اون استفاده شده است که کافر نجس العین است، کلب خنزیر هم نجس العین است، لعل از او استفاده کرده است. و اما وجهی برای ثعلب و ارنب ما او را نمیدانیم، و بما این که اون وجه هم پیش ما تمام نیست در کلب و خنزیر، اون وجه سرا تمام نیست، چون این مسح بالحایت و تراب معلوم نیست که در کافر فقط رو نجاست ظاهریه تنهاست، نگن نجاست اعتباریه است، بلکه اویه بلی کفر دارد، توجه کردید، چون کفر دیگر در کلب و خنزیر نمیاد. شاید او هم مدخلیت داشته باشد در این حکم، دخالت داشته باشد. بدون جهت این حکم بلی ثبوتی ندارد، در مورد خبر گلانسی هم ثبوتی ندارد، ضعیف است. یک نکته را بگویم که رد بشویم از این بحث، اون این است که این موارد رشی را که ایشان ذکر فرمود در این عروه، این موارد را، این منحصر به این موارد نیست، بعض موارد دیگری هست که اونجا هم رش استحباب دارد. من تا نمیگم استحباب نفسی نفسی مثل سلام دادن ها، ولو استحباب، استحباب همون وضعی که کمال را می آورد در صلات، فضیلت صلات را زیاد می کند. یکی از اون مواردی که خدمت شما عرض می شود در بحث در باب 16 جلد ثانی، جلد ثانی است، بله، ابواب النجاسات باب 16، محمد ابن الحسن روایت اولی است، بی اسنادی عن الحسین ابن سعید انفضاله، توجه کردید، انفضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم، این فضالت ابن ایوب است که نقل می کند از علا ابن رزین رضوان الله علیه ما عن محمد ابن مسلم عن احد ما که روایت صحیح است، قال سألته عن المزی یصیب الثوب، مزی صحابت بر ثوب میکند مزی، قال ینزحه بالماء ان شاء، اگر بخواهی آب بپاش. این همون استحباب است دیگر، اگر یعنی واجب نیست ولی مستحب بسرش که مدلول مطابقی این است. این هم حمله به تقیه نمی شود، چون که عامه مزیرا ناقض وضو می دانند، شاید نجس هم بدانند، اما استحباب رش نه، این حکمی است ولی نه معارضی دارد. روایت من حیث سند صحیح، از این موارد در روایات هست، این زور نیست که منحصر بوده باشد با مواردی که ایشان فرموده است. هازا کلهو تمام کلام در این مقام، و اما کلام واقع می شود در طریق ثبوت طهاره. شیخونا من این زور نگفتم، این زور عرض کردم که این رش حکمتش چیست، این را ما درست نمیدانیم، نه اینکه خدش در جهلش داریم، روایت صحیح است ملتزم میشیم، اما این حکمت این رش چیه؟ چون که این رش نجاست بوده باشد، نجاست را ازاله نمی کند، چمانچه محق گفته است این نجاست را تکثیر می کند. حکمت این رش چیه؟ این را نمیدانیم. میگفتیم شاید حکمتش این بوده باشد که شارع میخواهد تعوید بدهد، عادت بدهد مکلف را از اجتناب از نجاسات، چون که یادت بماند ها، توجه کردید این بله در اون زمان که عامت الناس را تعوید به نجاست بدهد، که اینجا مثلا آب بپاش یعنی خون شد باید بشوری، چون که مشکوک از خون آب بپاش. این در ماننوی هم همین زور است، چون که مزیس نشه بکن اگر میخواهی، این به جهت این است که حکمتش این است که منی باشد مواظب باشد که بشورد. میگفتیم شاید حکمتش این است، حرف ما این بود، الان هم همین را میگیم. ویلا و هاکزا چیزی که است در معابد یهود و نصارا رش مستحب است، با وجود اینکه من نجاست را نمیدانم، این عادت دادن و این است که اگر نجس بوده باشد اجتناب کن. این برای تعوید و عادت دادن است که مردم را ذاکره ایشون را بله فعلیت بدهد، به اون ذاکره به ذکرشون بماند این اجتناب از نجاسات. لعل حکمتش این است. و اما اینکه این باعث تطهیری بشود علا تفرض نجاستش، گفتیم این در مان حنفی این زور نیست، بلکه رش در مواردی است که قطع به طهارت داریم، مثل بول الحمار، با وجود اینکه رش مستحب است، یعنی اگر بول بچه بوده باشد یا حیوان غیر معکول و اینها بوده باشد که باید بشوری، اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، این شاید حکمتش این است. ما حرف ما نیم بود، الان هم همین را میگیم. بعد میفرماید طریق ثبوت نجاسات را متعرض میشود. درست توجه کنید، عرض میکنم بر این که سابقا بیان کردیم چیزی که مشکوک است حدوث نجاست در او، او به قاعده طهارت محکوم به طهارت است. شیئی که نمیدانی مثلا تنجس در او حاصل شده است یا نه، مقتضای اصالت طهاره، بلکه مقتضای استصحاب عدم وقوع النجس و اصابت النجس له، مقتضاش طهارت است. بدون جهت قاعده طهارت بله به او احتیاط نداریم، مگر در مواردی که اینجور استصحابی جاری نشود، کما فی شبهات الحکمیه، و الا در شبهات موضوعیه استصحاب خودش وافیست. پس شیء مشکوک و طهارت و نجاست که نجاست حادث شده است یا نه، محکوم به طهارت است. ولیکن بعد از این که احراز شد نجاست حاصل شده است، اون نجاست میماند تا انسان علم پیدا کند متحیر بر او واقع شده است. برای این که مثلا فرض بفرمایید امام علیه السلام چه فرمود؟ اذا علمت انه اصابه الدم یا چیزی که از خمر لا یسلفی حتی تغسله، اون نجاست میماند تنجس صبح مگر اینکه متحیر به او جاری بشود. بدون جهت اگر شک شردیم بر متنجسی که تنجسش محرز است متحیر جاری شده است یا جاری نشده است، مقتضای لا تنگز الیقین بالشک استصحاب است، استصحاب عدم جریان المتحیر علی هذا الشک. این صوب اصابت او خمر کرده بود، بول کرده بود، نمیدانم مغز البول مغز خم شسته شده است یا نه، شسته هم یا نه، یا کس دیگر شسته است یا نه. استصحاب میگوید که شسته نشده بود، الان هم شسته نشده، موضوع نجاست فعلی محرز میشود، پس این شی بالفعل نجس است. پس مقتضا استصحاب النجاسه یعنی استصحاب عدم وقوع المتحر کما بینا، مقتضای استصحاب عدم جریان المتحر مقتضاش این است که شی بالفعل نجس است. بدون جهت اگر بخواهیم رفعیت از این استصحاب بکنیم باید احراز بشود بر اینجه، احراز بشود بر اینجه متحر بر او جاری شده. این احرازش به چند چیز می شود، آنها را صاحب الروا ذکر می کند. اولی علم وجدانی است، خب من علم دارم که مثلا فرض بفرمایید این صوبی که متنجسی به بول بود این شسته شده است، در ماه مثلا به ماه القلیل مرتین شستند، علم وجدانی دارم. خب علم اقوال حجز است، دیگر بالاتر حجیتش هم ذاتی است. بدون جهت این است که لا تسلفی حتی تغسلهو، تغسلهو را من احراز کردم که شسته، تغسلهو مباشرتن او کسی دیگر بشورد، تغسلهو یعنی متحیر بر او جاری بشود، ارشاد به جریان المتحیر است، من میدانم غسل شده است، پس تنجس مرتفع ثابت می شود طهارت. ایشان علم وجدانی دارد در عبارت عروه، اگر یادتون بوده باشد در سابق در بحث ثبوت طهاره گفتیم که این حجیت و اعتبار مختص به علم وجدانی نیست، تفصیلیه نوع اجمالیه مختص به علم وجدانی نیست، علم عادی که عبارت از اطمینان است اون هم همین زور است. من اگر 30 جزء قرآن را جرام بذارن که قسم بخور که این شسته شده است، قسم نمیخورم، ولانچه قسم نمیخورم که شسته هم من به این 30 جزء قرآن، ولانچه این اطمینان دارم که من این را شسته هم، ولو اطمینان از جهت این است که عادت من این بود و همیشه این است، جایی از بدن یا صوبم متنجس شده هم اون وقت میشورم. بدون جهت الان چه وقت گذشته است، مدت طولانی شده، شک دارم شستم یا نه، این مثال را گفتم ارباب فضل ملتفت باشید، این محل ابتلاست، شک می کنم که شستم، اتفاقا ممکن است این را نشسته باشم، ولیکن اطمینان دارم، اطمینان یعنی وثوق قلبی دارم برای این که این معنا محقق شده، شسته شده است. گفتیم این اطمینان حجت و قلائی است، اوگلا به این اطمینانی که هست ترتیب اثر می دهند و فرقی ما بین علم اجمالی و این اطمینان نیست و مواردی هم که بله خودش منصوص است، خلف من تصدق به دینه، امام الجماعه باید عادل باشد متدین بشود، وثوق خودش طریق است، وثوق و امثال ذالک موارد دیگر که منصوص است، این وثوق و اطمینان حجت است. بله فرقش با علم وجدانی این است، علم وجدانی حجیت او به حکم العقل است، ولیکن این به سیرت العقلا است و سیرت العقلا هر جا محرز شد اطمینان در اونجا حجت می شود، و الا توجه کردید اطمینان وقتی که حجیتی نشد اون نمیشود به او عمل کرد. مثلا فرض کنی شخصی بله میرفت مثلا بیرون شهر میرفت، دید کسی رفیقش اونجا و استاده، دستش هم یه چاقو هست، فلانی چرا استادی اینجا؟ من اطمینان دارم پدر مرحوم مرا فلان کس کشته است، اطمینان دارم، منتظرم او از اینجا عبور کند، این چاقو را به چیزی کس به قلبش بزنم و قصاص بگیرم. خودش هم وارث منحضر بود، نمیتواند، چون ما دلیل نداریم که اطمینان در موارد دعاوی اعتبار دارد. این دلیل کلام عزت نیست، این دلیل کلام اگر بجی میگن برو پیکارت مؤمن، باید این اثبات بشود، اطمینانش را مثبت نمیداند. بله و اما اگر چیزی که هست بجد بسیج جزء قرآن علمی وجدانی دارم، قاتل پدرم فلانیست و میخوام قصاص بگیرم، این لکم فی الحیات قصاص، او میگه که حق داری بکشی، علم سیز و قرآن علمی داری، من حرفی نمیگم، اما بعد مبتلا میشی ها، چون که نمیتوان این را اثبات بکنی که قاتل پدرم دعوات را که من علمی داشتم، نمیتونید این را اثبات بکنی، حاکم پیش حاکم محکوم میشوی، اون به جهت اثبات این دل حاکم است، چون طرف پیش حاکم میره. این که در سیرت العقلا هم این فرق است، این دلیل برای این است که در موارد دعاوی نمیشود اطمینان، اعتباری ندارد. و اما در غیر موارد دعاوی مثل مثلا وقول متحیر یا وقول منجز، نه سیرت العقلا هم در امثال اینها است، توجه کردید به اطمینان عمل میکنند، شارع هم بلی رد اینه فرموده است، بلکه در بعض موارد توجه کردید اونی را بیان فرموده است که از او استظهار می شود امضا و سیره، بدون زد این اطمینان حجت است، بدون زد العلم الوجدانی اول عادی، وجدانی خصوصیتی ندارد، من تا علم عادی در مواردی که اعتبار دارد به بنای الکلا. این امر اول. امر دومی که در مقام زچی می فرماید، بحث بحث مفیدی است اگر گوش بدهید. امر دومی را که ذکر می فرماید ایشان که به او ثابت می شود، شهادت و شاهده این است، دو نفر شاهد شهادت بدهد بر این که، دو نفر عادل شهادت بدهند، به چه چیز شهادت بدهند؟ می گوید به یکی از دو امر شهادت بدهند، درست دقت کنید، می گوید یا اینها شهادت بدهند به تطهیر، بگوین که بابا این صوبی که سابقا نجس شده بود تا هم میدونستی ما هم میدانستیم این پاک شده است، تطهیر شده است، این پاک شده است، یا به تطهیر یعنی به طهارت صوب شهادت بدن که طهارت براش حاصل شده است، یا به سبب شهادت بدن، بگوین که بابا این صوب را در آب گلیل که متنجسه به بول بود دو دفعه شستن، شهادت بدهند که ما توجه کردید شهادت میدهیم که این دو دفعه با آب گلیل شسته شده که سبب است، یعنی سبب حضور طهارت است. بعد ایشان میفرماید برای این که در موارد اخبار از سبب، درست توجه کنید، در موارد اخبار از سبب، اخبارش اخبار شهادت شاهدین حجت است، ولو این اخبار به سبب پیش خود شاهدین موجب تطهیر نبوده باشد، یعنی سبب تطهیر نباشد، مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید که یه آب متنجسی بود، دو تا شاهد شهادت میدهن که من اون نبودم، نمیدونستم، بله میدونستم نجس است اما نمیدانم که مطهری آمده یا نیامده است، دو تا شاهد عادل گفتن که ما شهادت میدهیم که باران خورد به این حوض، دیشب یه خورده باران آمد، اون آب باران خورد به این حوض، ولیکن من نمیدانم، خود اون شاهدین وقوع مطهر را علل مائل متنجس مطهر نمیدانم، ولیکن من میدانم چه مشهود، بله مشهودون این دهو هست شاهدن پیش من شهادت دادن، من وقوع متر را کافی می دانم، بله طهارت ثابت می شود. بدون جهت وقتی که خبر به سبب دادند، ولو اون سبب پیش خود شاهدین سبب نبوده باشد، سببیت بر طهارت نداشته باشد، پیش هر دوتا یا یکی، نه پیش مشهود و نلی ثابت می شود. این حرفی است که در این امر ثانی می گویند. یه نکته بگویم، یه نکته عبارت از این است بر این که ما در باب ثبوت طهارت شهادت نمی خواهیم، چه دو نفر شهادت بدن از ورن شهادت نمی خواهیم، چه کسی بگویند بر این که ما شهادت می دهیم. توجه کردید که مطر به این اصابت کرده است. خبر کافی است، دو نفر خبر بدهند همین کافی است. فرق است ما بین شهادت و ما بین خبر، کما بینا در باب قضا. در باب شهادت شاهد واقعی که به او خبر می دهد واقعی مشهود بها را حس کرده است، خودش دیده است که مطر آمده به این، یا خودش دیده است بر این که دیدنی باشد، حس دیدنی ها با دیدن است دیگر. این یه فرض بفرمایید، خودش دیده است که دو دفعه با آب گلی شستن این صوب را، حس مسموعات به سما است. توجه کردید، خودش شنیده است این کلام را، این اقرار را از او. باب شهادت این است که انسان اخبار بدهد به واقعی که می داند عن حسیم به ها، واقع را حس کرده است، خود واقع را. این در باب قضا معتبر است که شاهد باید این زور بشود. و اما در غیر باب القضا که ثبوت موضوعات است، مثل این جین شید خواب چشیدن یا نه، این شهادت نمی خواهد. این میگوید که زید میگوید که امری به من گفت، امرم از خالد نقل کرد که این دستمال را آب چشیدند، چه خبر است. توجه کردید، این عیبی ندارد، دو نفر عادل خبر دادند ولو معل واسطه. توجه کردید، ثابت میشود. یه نفر هم باشد ثابت میشود ها. بدون جهت در ما نحنفی یک کلام واقع میشود در این که ایشان شاهدین عدلین را اعتبار کرد که باید شاهدین عدلین شهادت بدهند به حصول طهاره یا به وقوع سبب. یکی اعتبار شهادت است، چه خواهیم گفت این شهادت اید یا نجر بشه ای بندارد ها، ولیکن این معتبر نیست. خبر خواهیم گفت خبر العدل است، خبر سگه است انشاءالله. امر دیگری که ایشان در عبارتش دارد، اون امر دیگر عبارت از این است که باید در ما نحنفی فرق نمی کند شاهد شهادت بدهد به تطهیر، یعنی این پاک شده است، یا شهادت بدهد بر سبب، چی مثلا فرض کنید این را آب چشیدن، دو دفعه با آب گلیل شستند، یا مطر ثابت کرده است. ما فعلا از این امر دومی شروع می کنیم و این امر دومی درست توجه کنید، مدعای ما این است، اخبار مخبر یا شهادت شاهد به حکم اثری ندارد. اون اخبار مخبر از حکم توجه، یعنی از حکم جزئی، اخبار مخبر از حکم جزئی یا شاهد به اون حکم جزئی که این صوب پاک شده است، این اعتباری ندارد. برای این که فرض بفرمایید اون شخص فرض میکنید مخبر، خودش مجتهدی است، یا فرض کنید خودش مقلدی است که تقلید میکند از مجتهدی که میگه صوب متنجس را در آب کر یه دفعه شستی پاک میشود، متنجس به بول را، ولی این زور مخبری، این زور شاهدی به ما شهادت میده که این صوب متنجس به بول که ما همه میدونستیم متنجس به بول از پاک شده، ولی من مشهودننده منی که خبر پیش من قائم شده از شهادت پیش من قائم شده بل اجتهادم یا تقلیدم این است که صاحب متنجزی به بول در کر مثل ماء القلیل باید دو دفعه شسته بشود یه دفعه پاک نمیشود. خب وقتی که اینجور شد اینها هیست حد دفعه شهادت بدن که این پاک شده این صاحب متنجزی بود برای من اعتباری ندارد. وقتی که من احتمال میدهم اینها با کر شستن یه دفعه هم شستن اخبارشون به طهارت فایده‌ای برای من ندارد. بدون جهت در احکام جزئیه اونی که شهادت پیش او قائم شده است بر حکم یا شهادت خبر قائم شده است بر حکم اون من یقوم این دهل خبر و شهاده نسبت به اون حکم جزئی باید اون حکم کلی را که خودش اجتهاد کرده یا تقلید از مجتهدی کرده است که او را لازم تقلید می داند او را باید مراعات کند. و اما شاهد و مخبر اجتهادش یا تقلیدش از چیست و حکم را چجور می داند می گوید من که مقلده نیستم خوب پاک شده. بدون جهت در مواردی که شاهد شهادت می دهد مخبر در خبر می دهد خبر از موضوع این حکم باید بدهد اون موضوع حکم را خبر بدهد. مثلا بگوید این فرض کنید صبح دو دفعه شسته شده است در ماه کر یا در ماه قلیل وقتی که موضوع طهارت را بیان کرد خبر داد و اون موضوع پیش من تمام بود به حسب تقلید من و اجتهاد من موضوع طهارت باشد ولی طهارتش ثابت می شود. و اما پیش من اون موضوع طهارت نبود نه فایده ای ندارد. کما این که اگر اونها موضوع خبر دادند پیش من موضوع استون ولیکن پیش اونها موضوع نیست مثل اینکه خود صاحب لوه مثال زده پیش من اعتبار دارد چون که موضوع حکم ثابت شد به خبر العدله ولی اونها موضوع ندانند. بدون جهت که اگر مخبر یا شاهد خبر از حکم داد یعنی مراد حکم توجه شدید حکم جزئی خبر از حکم داد اون خبر از حکم اگر کشف کند از خبر بالموضوع پیش من خوب اخبار به موضوع هم داده است چون که ما هر دو از یه مجتهد تقلید میکنیم توجه شدید هم شاهد هم مشهود نینده و اون هم مسئله اش را میداند از مجتهد یاد گرفته میدانم منم از اون مجتهد یاد میگیرم او چه میگوید این صبح پاک است میدونم که متحیر واقع شده است یا دو دفعه در کل شسته یا با آب گلیل شسته یه دفعه در داب جاری این بشد عینه ای بندارد. غرض این است اخبار عن الحکم اخبار عن الحکم این در شخص اگر اخبار عن الموضوع شد این دون شخص اون اخبار بر حکمش اعتبار دارد اخبار به مسبب اعتبار دارد چون که اخبار به سبب هم کرده است. و اما اگر اخبار به مسبب به حکم جزئی داد توجه شدید و از موضوع کشف نکرد اون خبرش اعتباری ندارد. این که ما اخبار را حجت میدانیم که امروز اشاره کردم نه به جهت این است که در اون احکام کلیه ها که خبر واحد را حجت میدانیم خبر عدل را نه این که خبر عدل توجه کردید در احکام کلیه بما انه حکم حجت است نه بما این که او قول معصوم است اونی را که راوی نقل می کند قول معصوم را نقل می کند قول معصوم موضوع حجیت است برای من قول معصوم چون اینا را واجب الاتباع می دانم و شارع هم گفته است با گفته مخبر قول ماست اینی که مخبر عدل می گوید قول ماست اینی که می گوید سمعتو از ما نقل می کند قول ماست. خب وقتی که او را نقل کرد که از امام شنیدم یا امام را دیدم این کار را می کرد فعل امام را نقل کند قولش را نقل کند ولی حجت می شود، چون قول امام را نقل کرده قول حجت است و من به اون قول نگاه می کنم ببینم از اون کلام چی استفاده می شود. ممکن است راوی اون کلامی را که از امام نقل می کند خودش مطلب دیگری فهمیده، او بر من حجیتی ندارد. اونی که بر من موضوع حجیت است کلام معصوم است، کلام معصوم موضوع حجیت است، در احکام هم این جور است. وقتی که اون کلام، بله اون کلام کلام معصوم شد و ادله حجیت خبر عد، خودم استظهار میکنم که از این کلام چه چیز فهمیده میشود. این باب اعتبار الخبر است، به خلاف باب اعتبار الفتوا، فتوای مفتی نسبت به عوام با عامی. اونجا مفتی خبر نقل نمی کند، می گوید به نظر من، به حسب آنی که من از ادله استنباط کرده ام، حکم شرعی الهی اون قضیه کلیه اینه. اون حدس اون مجتهد مخبر است از حکم الهی. والحمدلله.